أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربوا هذه الشجر فتكونا من الظالمين ندا آمد بر حضرت آدم که تو و همسرت از برید در بهشت راحت زندگی کنید بخورید و بیاشامید و بخوابید و آسایش خلاصه هیچ چیز هیچ کاری ندارید هیچ مشکلی ندارید فقط یه کار نکنید به اون شجر نزدیک نشید به اون درخت نزدیک نشید که خیلی از مفسرین شیعه همه مفسرین شیعه گفتن اون شجر شجره طیبه ولایت بوده و دلیل این که گفته به آدم به اون نزدیک نشو به خاطر این بوده که انسان نمیتونه قدر یک موجود یک پدیده بزرگتر رو بدونه به همین دلیل وقتی که ما فرض کنید بزرگترین استاد ما وقتی که خیلی زیاد پلوش باشیم دیگه قدرش رو نمیدونیم و باهاش شوخی میکنیم باهاش بگو بخند میکنیم و گاهی جسارت هم بهش میکنیم انسان اینجوری ذاتن از نزدیکان پیغمبر چند نفرشون فقط اصحاب سر بودن بقیهشون کسایی بودن که چون به پیغمبر خیلی نزدیک بودن ارزش پیغمبر رو نمیدونستن حرفای اون حضرت رو قبول نمی کردن خیلی چیزا پیغمبر می گفت اونا قبول نمی کردن وگرنه آدمایی که 1000 سال ما ها از پیغمبر 1400 سال دور بودیم اما توی ما کسانی پیدا می شن که 1000 برابر از یاران پیغمبرم متقی ترن و درست ترن دلیلش اینه که ما دوریم اگه ما هم نزدیک بودیم شاید مثل اونا می شدیم پس بنابراین لا تقربا به هذه الشجر مهم نیست حالا اون درخت چی بوده مهم فرمان خدا بوده که گفته بخورید و بیاشامید با همسرت اینجا زندگی بکنید اما به اون درخت نزدیک نشید اگه بشید جز ظالمین می شید هیچ کس در عالم هیچ کس نزدیکتر از شمر به امام حسین نبوده چرا؟ رو سینه امام حسین نشسته بود کی نزدیکتر از شمر به امام حسین؟ کسی که انقدر نزدیک بود به امام حسین همون هم سر امام حسین رو برید پس خدا یه چیزی میدونه برای همین هم سفارش شده که زیارت میرید سریع زیارت کنید و بیاید بیرون از تو حرم زیارت امام رضا میرید نرید صبح تا شب بمونید توی حرم یا چند ساعت بمونید توی حرم زیارت کنید و برید بیرون از توی حرم خوابتون میبره به چند نفر از زائرها توهینم میکنید آقا برو اون مرتر آقا رو پای من نشین آقا برای این زیارت امام رضا میرید، برید زیارت نامه رو بخونید بیاید بیرون و دیگه نرید تو حرم تا ظهر برای نماز، شب برای نماز. اونم برید نمازتون رو بخونید و بیاید، یه زیارت فوری بکنید و بیاید بیرون. نرید چند ساعت بمونید توی حرم ائمه، چون ما نمیتونیم قدر و منزلت اونا رو در قربشون بفهمیم، باید همیشه از اونا دور باشیم. آقا امام زمان هم الان دور از ما، انقدر ارزش داره برای ما. اگر نزدیک بود هر روزی دو بار، سه بار، یه بار، هفته یه بار منبر میرفت برای مردم صحبت میکرد، این ارزش رو الان نداشت. پس بنابراین لا تقربا هذه الشجر، یعنی به اون شجره طیبه نزدیک نشو، نه خودت نه همسرت نزدیک نشید. هر چی میخواید تو بهش بخورید اما به اونجا نزدیک نشید. ولی شیطان اومد توی دهان مار و رفت پیش آدم. حوا رو که فریب داده بود، خود شیطان فریب داده بود، اما رفت تو دهان مار، رفت پلوی آدم و گفت دلت میخواد یه چیزی بهت یاد بدم که زندگی جاویدان داشته باشی؟ دلت میخواد همه جور نزدیکی به خدا داشته باشی؟ گفت آره. گفت از میوه اون درخت بخور. آدم هم خورد و بعد چون ترک اولا کرده بود خداوند غضب کرد، ولی نه غضب تشریعی، غضب ارشادی بود اون که با خدا کرد، با آدم کرد. در حقیقت میخواست آدم رو ارشادش کنه، از بهشت روندش. خلاصه ملائکه گفتن خدایا نگفتیم این آدم رو خلق نکن؟ دیدی حرفتو گوش نکرد. فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه انه تواب و رحیم. خداوند گفت من حرفهایی دارم که به هر کی بزنم یاد نمیگیره، ولی به این آدم بزنم یاد میگیره، آدم میفهمه من چی گفتم. نگاه نکنید که از بهش دارم ردش میکنم. یاد داد به آدم، بعدم گفت اینا رو بگو به فرشته ها ببینم کدومشون بلدن. گفت و اونا هم هیچ کدوم بلد نبودن. بعد گفتن که خدایا ما هیچی نمیدونیم، تو همه چی رو میدونی. کلها و علم آدم الاسماء کلها قالوا سبحانك لا علم لنا انا الا ما علمتو. ما هیچی نمیدونیم، تویی که همه چیزو میدونی خدایا. خب چیه این داستان؟ این داستان روزگار چیه؟ آدمو خلق کنه بعد به بهشت بفرسته با زنش، بعد بهش بگه هر چی میخوای بخور، بعد اون بره گوش نکنه بیاد بیرونش کنه وارد زمین. و در اینجا چون خداوند این آدمی رو که خلق کرده بود در صلب او کیو قرار داده بود؟ 14 معصوم. 14 معصوم باید از صلب آدم بیان تا مثل بتونم بگن انا بشرم. یعنی بگه ما مثل شما بشری نیومدن. اومد بیرون و با همسرش توی روی کره زمین شروع کرد زندگی کردن. و در این زندگی دنیایی آدم همه چی رو به دست آورد، همه اون چیزایی که حضرت آدم دلش میخواست به دست بیاره در نیا به دست نیاورد، مگر اینکه همون ترک اولایی که کرد. با ترک اولا چی رو به دست آورد؟ محبت امام حسین. با ترک اولا فهمید امیرالمومنین کیه و همسرش زهرا کیان و از صلب او انتقال به حضرت زهرا و از انتقال به حضرت زهرا انتقال به دنیا، یه همچین موجوداتی در صلب او بودن. حضرت آدم این کار رو عمدن کرد، کاری که اصحاب امام حسین هم کردن. یعنی اون بهشتی رو که آدم با یک ترک اولا ردش کرد، یاران حضرت سید الشهدا هم کردن. 72 نفر در حقیقت اقتدا کردن به حضرت آدم، چون حضرت آدم فقط با ترک اولا بود که به این مقام رسید. اگر اون ترک اولا رو نمی کرد، همیشه تو بهشت بود و می خورد و می خوابید با همسرشو، هیچی. الان نه بهشتی بود، نه جهنمی، نه حسینی و نه زهرایی و نه علی. باید اون ترک اولا رو میکرد. حضرت آدم باید اون ترک اولا رو میکرد تا به این مقام برسه و خداوند او رو آماده کرد برای ترک اولا. چون رذیلت ها و فضیلت هایی که آدم به دست آورد هیچ موجودی نمیتونستن به دست بیارن، همه ملائکه نمیتونستن به دست بیارن. پس اگر هبوط آدم نبود، استعدادهای آدم مخفی میموند و هرگز استعدادهاش رونم نمیمد. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. حضرت آدم اگر اون ترک اولار نمیکرد، ما هم نبودیم، نمیمدیم این دنیا و ما هم محبت حسین نمیشناختیم. میلیاردها آدم اومدن و خواهند اومد که محبت حسین رو خواهند داشت و از صدقه سر ترک اولای آدم بوده. ترک اولا یعنی این که یه آدم مؤمنی که هیچ گناهی نداره میاد ترک اولا میکنه. مثلا یعنی ترک اون چیز اصلی رو میکنه تا اون فرعیه رو رد کنه از سر خودش. ترک اولا مثل همه پیغمبران هم ترک اولا کردن. مثلا حضرت یوسف که فیلمش هم چند روز پیش همه دیدیم، این ترک اولاش این بود که یکی این که توی زندان چندین ترک اولا کرد. پیغمبرای هستن که چندین ترک اولا میکنن. مثلا توی زندان به جایی که بگه خدایا منو خلاص کن از این زندان، به اون فرد گفت رفتی پیش فرعون، پیش چه میدونم اسمش چی بود، رفتی پیش اون سفارش منو بکن. آخ ما تو رفتی پلوی اون سفارش منو بکن. پیغمبری تو، باید از خدا بخوای نجاتت بده، از یه بنده میخوای. این ترک اولا بود، گناه نیست اما ترک اولاست. یعنی به جایی که بگه به خدا، بگه به بنده خدا گفت، اینو میگن ترک اولا. حضرت آدمم اگر گوش میکرد حرف خدا رو و میگفت خدایا از میوه اون یه مقدار بده من، نکرد این کارو، خودش رفت برداشت خورد. اینو میگن ترک اولا. همه ترک اولاهای انبیا یه تنبیهی پشت سرش. حضرت یونسو کردن تو شکم ماهی 40 سال، یوسفو انداختن تو چاه چند سال، انداختن تو زندان چند سال. یا پدرش برای دیدنش به مصر رفته بود، از اسب پیاده نشد بره به استقبال پدرش که پیغمبر بود. این ترک اولاست. همه انبیا این کارو کردن غیر از حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی چیزا از صدقه سر آدم درست شده، خیلی چیزا از اون ترک اولای آدم به وجود اومده. یکی از چیزایی که از ترک اولای آدم به وجود اومد، موضوع پر اهمیت معراج پیغمبر بود. یعنی اگر او ترک اولا نکرده بود، روی زمین زندگی نمی کرد، پیغمبری هم مثل حضرت رسول اکرم به وجود نمی اومد که خدا بهش معراج بده. اون ترک اولا خیلی خوب بود. یه موقع فکر نکنید که گناه بوده کرده حضرت آدم، گناه نکرده. هبوط آدم نتیجه نبود، یعنی نتیجه تولد آدم هبوطش نبود، یک مصلحت بود که خدا اون هبوط رو بهش داد. یعنی هبوط یک معنیش وزش باده که با ت نوشته میشه، اونی که با ت نوشته میشه منظور فرود آمدنه. هبوط آدم نتیجهش مصلحت بود، آموزش آدم بود به اسماء حسنا، بهانه ای بود تا آدم را از آنچه در صلب دارد باخبر کند. چی در صلبش بود؟ 14 معصوم. و اون 14 معصوم از صلب آدم بودن. سلطان اجل ازل، سلطان ازل غم، گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. هیچ کسی رو ما دیگه دوست نداریم غیر از حسین. من همین خواهرم که فوت کرد، خدا رفتگان شما رو بیامرزه، سالها منو اون هیئتی کرد، اون منو برد هیئت‌های مختلف و من شدم هیئتی. اصلا من تو وادی هیئت و اینا نبودم، ایشون هیئتی کرد منو. و همیشه میگفت به همه فامیلمون، میگفت به منم مخصوصا، به من همیشه میگفت، میگفت هر وقت خواست گریه بر من کنی، بر حسین و زینب گریه کن، بر من گریه نکنی. گریه رو خدا آفریده برای اون 2 نفر و حضرت ابوالفضل 3 نفر. این که میبینیم پیغمبر اکرم و علی در مناجاتاشون دعا میکنن خودشونو و میگن الهی و ربی من لی غیرک، ظلمت و نفسی، ظلم کردم به خودم، خدایا منو ببخش، اینا دارن در حقیقت به ما یاد میدن که اگر دوچار عصیان و گناه شدید چجوری با خدا صحبت کنید. این یکی. و بعد اینکه اینا این 14 معصوم تو بهشت بالاتر از بهشت ظهور پیدا کردن، اونجا که جای گناه نیست. اینا پس چرا میگن ظلم تو نفسی، من به خودم ظلم کردم، خدایا منو ببخش؟ برای اینکه اونها میخوان به قول معروف به ما آموزش بدن، یک، بعدم اینکه این گفتار اونها یه گفتاریه که ما هم بعضی وقتا میزنیم. مثلا هیچ وقت دزدی نکردیم ولی میگیم خدایا از دزدیایی که من کردم منو ببخش. چرا اینو میگن؟ به خاطر اینکه پیش خدا اعتراف به گناهانی بکنن که ماها میکنیم. این که میگن امیرالمومنین گناهای ما رو به گردن میگیره، از این دعاهای علی گرفتن اینو. و میگه خدایا منو ببخش، اغفر ذنوبی کلها، ببخش گناهان منو همه رو. چرا اینو میگن؟ مثل اینونه که چیزی که حالا تقریبا به ذهنه، مثل اینونه که یک گوینده تلویزیون سرفه که میکنه از مردم عذرخواهی میکنه، اون گناه نکرده، حتی ترک اولام نکرده، اما به احترام بیننده ها میگه معذرت میخوام. یه همچین چیزیه، از خدا عذرخواهی میکنن به خاطر یه سرفه‌ای که مثلا کردن، یا به خاطر خوابی که مثلا یه شب خوابیدن. اونا نمیخوابن، 14 معصوم خواب ندارن، اما فرض کن اگه یک چرتی هم بزنن از خدا عذرخواهی میکنن. اونا به خاطر اینه، گناه اونا مثل گناه ما نیست. خلاصه آدم این کارو کرد و خدا او رو از آسمان تفرید به زمین فرستاد، زمینی که ماحصلش ترکیبه. تفرید با ترکیب فرقش اینه، ما بمیریم فرد میشیم، اما الان فرد نیستیم، الان گوشت داریم، آب بدن داریم، چشم داریم، نمیدونم سلول داریم، گچ تو بدن ما هست، آهک تو بدن ما هست، سنگ تو بدن ما هست، آهن تو بدن ما هست، همه چی هست. ولی زمانی که میمیریم به یک جسم مثالی تبدیل میشیم که هیچ چیزی درش نیست، روح مطلقه. آدم رو از بهشت تفرید که فرد بود فرستاد به زمین ترکیب که از همه چیز درست شده، خاک داره، سنگ داره، آهک داره، باد داره، طوفان داره، و اینجا حالا باید زجر و ستم اینها رو بکشه آدم. و خداوند فقط آدم و حوا رو بیرون نکرد، همه رو بیرون کرد، ما رو، حوا و شیطان و ابلیس و طاووس و همه رو بیرون کرد. و الان در زمین دارن اونا زجر میکشن، همشون، حتی شیطان از اینکه مردم رو فریب میده زجر میکشه. برای همینم بارها از خداوند عذرخواهی کرده. در موضوع حضرت آدم حوا مظهر جسمه، آدم مظهر روحه. آدم خودش تنها که بود یه روح فرد بود، هیچی در درونش نبود. تنها چیزی که در صلب آدم اومد بعد از ازدواج با حوا بود. شیطان طبیعته، ابلیس وهمه، وهم و خیالات که ما همیشه میکنیم. طاووس مظهر شهوته، مار مظهر غضبه. همه رو بیرون کرد از بهشت. ای در میان جانم گنجی نهان نهاده، خدایا تو این گنج رو، یعنی این روح این که به صورت گنج در جان بر تن من نهادی، کدوم روح؟ فنفخت و میفیه من روحی، اون گنج رو در تن من گذاشتی خدایا. بس نکته های معنی اندر زبان نهاده، این همه ما حرفای پرمعنی میزنیم همه از اون روح هست. خود کرده رهنمایی آدم به سوی گندم، ابلیس بهر تعدیب اندر میان نهاده. خود کرده آنچه کرده، وانگه بدیم بهانه، هر لحظه جرم و عصیان بر این و آن نهاده. عصیان آدمو به گردن شیطان میندازه خداوند. بعضی برای دوزخ، بعضی برای انسان، اندر بهشت باقی امن و امان نهاده. بعد عمری در این تفکر از غایت تحیر، گوش و دل عراقی بر آسمان نهاده. میگه ما رو حیرت زده کردی خدایا، چیه جریان تو؟ از چی ساخته شدی؟ از کجا اومدی؟ کجا میری؟ چجوری میتونم تو رو ببینم؟ یکی از خواسته های اکثر انبیا رؤیت خدا بوده، ولی جرأت نکردن بگن خدایا ما تو رو ببینیمت. اما حضرت موسی تنها پیغمبری بود که گفت خدایا میشه ببینمت؟ خدا فرمود نه، تو نمیتونی منو ببینی. بعد خلاصه انقدر التماس و فلان و اینا تا خداوند تجلی بر اون سنگ کرد، که گفتن این تجلی خود آدم بوده به اون سنگ. یعنی خود آدم تجلی بر اون سنگ کرده، سنگ پودر شده. چرا؟ در درون آدم 14 معصوم بودن. بعد آدم اون چیزی رو که میخواست در اون ترک اولا، یعنی فتکونو من الظالمین، شد تا عشق امام حسین رو بگیره. اما خدا بیرونش کرد، همونطور که خدا موسی رو تنبیه کرد، تنبیه ارشادی که نمیتونی ببینی منو، همونطور که پیغمبرهای دیگر رو تنبیه ارشادی کرد، آدم هم تنبیه ارشادی کرد و از اونجا بیرونش کرد. و آدم اومد رو کره زمین 40 سال به روایتی، 400 سال به روایت دیگر، گریه کرد از اینکه خدا بیرونش کرده. بعد 400 سال یا 40 سال حضرت آدم، گریه حضرت آدم، جبرئیل اومد، اونم از طرف خدا اومده بود، به همین دلیل اومده بود که یه دعا یادت میدم، اگر این دعا رو بکنی خدا تو رو میبخشته. چی میگی؟ از 5 تن گفت بهش. یا یا حمیدو، نه یا حمیدو بعدشه، اولش خدا. خلاصه دومی، یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، همین محسن و اون حسن حسین بود، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. بعد اینو که گفت اشکش جاری شد، یعنی اون محبتی که دنبالش بود رفت وارد دلش شد. از اینجا اشک بر حسین نوشته شد، چون وقتی وارد وجود آدم شد این عشق، اشکش جاری شد. جبرئیل این آخریه کی بود که من وقتی اسمشو گفتم درونم منقلب شد، اینطور متحول شدم؟ چی بود این آخریه؟ گفت این آخریه همون کسی بود که توی بهشت آرزوشو داشتی. تو بهشت آرزوشو داشتی، حالا بهشت رسیدی. چرا؟ مگه این چه تفاوتی با اون چهارتای دیگه داشت؟ فرمود بهشت روز عاشورا رو نشونش داد، گفت این عاشورا نگاه کن، نگاه کرد، گفت این همون حسینیه که تو سالیان سال عشقش در دلت بود بدون اینکه ببینیش و میخواستی ببینیش، حالا ببینش. خود حسین برای دیدن خدا خیلی کار کرد، هممون میدونیم داستانشو، هممون میدونیم. اما قبل از این که به کربلا برسه خدا رو دید، یه روزی وارد خانه شد پیغمبر و دید حسین بغل حضرت زهراست. بعد به او سجده کرد، به حسین. ما نمیشناسیم حسینو که، همینطوری میگیم حسین حسین، چون اونجوری شهید شد و اونجوری کشته شد. سجده کرد، گفت چرا پدر به او سجده میکنی؟ گفت من همین الان خدا رو دیدم، من همین الان خدا رو دیدم. و به او سجده کرد. دیدن حسین دیدن خداست، هیچ فرقی هم ندارن. منتها یه وحدتی لازم بود بین حسین و خدا که اون سخت بود به دست آوردنش، که توی کربلا بر حسین تجلی کرد و ممسوسون به ذات الله شد، یعنی به ذات خداوند، به ذاتش که هیچ کس دسترسی نداره، به ذات خداوند ممسوس شد حسین. اینو حسین از کی داره؟ این مقامو حسین از کی داره؟ حسینی که این همه ما بهش دل بستیم و وابسته ایم و این همه فضیلت براش قائلیم، این همه منقبت براش قائلیم، این فضیلت رو از مادرش زهرا گرفته. از مادرش زهرا براش مونده. برای همینم حضرت زهرا وقتی خواست بره دنبال قباله، حسین رو با خودش نبود، حسن رو برداشت برد، چون اون غمی که خود زهرا میدونست تو کوچه دامنگیرش میشه حسین نبینه. هی نگیم علی تنها بوده توی مدینه، علی تنها نبوده. حداقل حداقل 5-6 نفر بودن که هوادار سفت و سخت علی بودن تو اون روزای سخت. رشید بوده، سلمان فارسی بوده، کمیل بوده، نمیدونم مقداد و میسم و اینا همه بودن، 7-8 نفر بودن که برای دفاع از علی اومدن در خونه، اما اونقدر کتک خوردن از مردم. اونقدر اینا رو زدن که اینا قبل از حضرت زهرا کتکاشونو خورده بود. اگر اون همه کتک و اینا نمیخوردن، همه اون کتکار هم حضرت زهرا میخورد. اون کتکایی هم که اونا میخواستن به علی بزنن، به اون به اون بفشتا مرد زدن. جریان اونا بوده، تنها نبوده علی، اینا بودن منتها رفتن کتک چنون بهشون زدن که اینا بستری شدن. خیلی هاشون چند تاشون هم بیرون کردن از مدینه. اگه بیرون کردن، علی تنها مون، فاطمه هم تنها مون. بعد اونا رو که بیرون کردن، افتادن به جون حضرت زهرا و اونقدر حضرت زهرا رو در روایات داریم که یه نصف روز حضرت زهرا رو می زدن. این که میگن پهلوی حضرت زهرا بین در و دیوار شکست، نبوده، بین در و دیوار محسنش رو سقط کرده. پهلوی حضرت فاطمه به یه چیز دیگه شکست. اومد اون ملعون، دید حضرت زهرا رو دو زانو نشسته روبروی علی، میگه علی دست به شمشیر نبر. یا اون ملعون اومد بالا سر حضرت زهرا با زانو پهلوی حضرت زهرا اینجوری شده. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بأبي أنت وأمي يا حسين.